بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث ما این بود که قلمرو دین، گستره دین چیست، در چه حوزه هایی، زمینه هایی از حیات بشر دین نقش ایفا میکنه و دخالت داره، تأثیرگذار هست. بحثی که شروع شد این بود که معیار و ملاک تشخیص قلمرو دین چه چیز است. یک نظریه‌ای که در این باره مطرح شده در جلسه قبل عرض کردیم این است که ملاک و معیار تشخیص قلمرو و گستره دین عبارت است از دو چیز: یکی انتظار بشر از دین و دیگری گوهر دین. بر اساس انتظار بشر از دین، نیاز انسان به دین مشخص می شود که در چه زمینه هایی انسان به دین نیاز دارد، و بر اساس گوهر دین این مطلب معلوم می شود که توانایی دین در پاسخگویی به نیازهای انسان از دین چقدر است. در قسمت اول که انتظار بشر از دین بر اساس نیاز بشر به دین مطرح شد، گفتند نیاز اصلی انسان به دین عبارت است از آن چیزی که یا چیزهایی که از راه‌های دیگر از غیر دین نمی‌شود برآورده نمود آنها را. پس نیاز اصلی انسان به دین عبارت است از آن نیازهایی که در جای دیگر قابل تأمین و تحصیل نیست. خب جای دیگر، مقصود از جای دیگر یا طریق دیگر عقل می شود، عقل و علم، تجربه. چون دین که ایشون مطرح کردند مراد وحی، نقل وحیانی است، نبوت و وحی. پس در مقابل وحی و نقل وحیانی عبارت است از عقل و دانش بشر، یه چیز دیگری که نیست. که ما نیازهامون دو بخش می شود، اون نیازهایی که نیازهای مربوط به زندگی ما، نیازهای انسان در زندگی دو گونه اند. اون دسته از نیازهایی که از طریق عقل و دانش و قوای ادراکی بشری قابل تحصیلند، اینها ربطی به دین ندارند. یعنی اگر هم دین در این حال دخالتی بکنه، جنبه ثانوی دارد، اصلی نیست. نیازهای اصلی انسان به دین اینها نیستند. دسته دوم نیازهای انسان در زندگی، اون نیازهایی است که از راه‌های دیگر، یعنی از غیر از وحی و نقل وحیانی، قابل تحصیل و برآورده شدن نیست. اینجور دیگه بیان کردن. پس ما در اون اموری به دین نیاز داریم در زندگیمان که عقل دستش کوتاه، علم و دانش بشر هم در اونجاها راهی نداره، هیچ طریقی نیست الا اینکه به دستمون رو به دامن وحی دراز بکنیم و از راه وحی تأمین بکنیم اونها. اینجا عرض کردیم خدمتون که این مطلب اصلش درسته. اصل این حرف که ما قلم رو به دین، گستره دین، کارکرد و نقش دین را یا رسالت دین را بر اساس نیاز بشر به دین ببینیم. این حرف درستی است. دین آمده تا نیازهای، حالا بنده تعبیر میکنم، نیازهای هدایتی انسان را، یعنی اون بخش از نیازهای بشر را که از مقوله هدایتند، اینا را برآورده کنه. این حرف درسته، اما این که نیاز هدایتی انسان از مقوله معرفت است فقط، که اگر عقل تأمین کرد دیگه ما نیاز به دین یعنی به وحی نداریم، یعنی اگر نیاز معرفتی باشه که عقل اون را به ما بدهد، یا علم و تجربه و قوای تجربی حسی به ما بدهند، پس دیگه ما نیاز اون وقت به وحی نداریم. ایشان پیشفرضشون این هست که، یعنی از این حرفشون به دست میاد، نه اینکه تصریح کردن، تصریح نکردن، ولی از این استدلالشان استفاده میشود که پیشفرضشون اینه که نیازهای انسان به دین از جنس معرفت است فقط. اگر این معرفت ها از جای دیگری تأمین شد، نیازی به دین نداریم. اگر هم دین دخالت کنه فرعیه، ثانویه. اگر تأمین نشد، اون وقت دیگه ما به دین باید رجوع کنیم. یعنی پیشفرضشون اینه که نیاز به بشر به دین رو از جنس معرفت گرفتن. ما عرض میکنیم که قبول نیاز انسان به دین یک بخشش یا اولین بخشش همون معرفته، اما منحصر نیست. ما دو گونه نیاز به دین، حالا دین اینجا مراد همون وحی است طبق بیانی که ایشون دارن، که مراد از دین یعنی همون وحی و نقل وحیانی. از در خود ما که دین اوسه است. بفرمایید. بله. بله.
نیازهای مردم، نیازهای خارجی، ما نیاز به بلندگو داریم. این اومده نیاز ما خود نیاز رو.
نه، گفتم که دیگه اون نیازهایی که از راه دیگری برآورده نمی‌شود، ایشون هم قید کرده، میگوید دین آمده به اون نیازهایی از بشر پاسخ بگوید که از یک جای دیگری، مثلا از عقل یا از علم، نمیشه تأمین کرد اونها را. ایشون هم قید کرده دیگه. تا اینجا که مشکلی بر حرفشون وارد نیست. از در نیاز معرفتی گفتن اگر یک راه دیگری وجود دارد. نه دیگه، عرض میکنم هم معرفتیه و اینا هم نیست، چون که اینها رو از راه عقل و از راه علم و اینا ما به دست میآوریم، اینا مستثنا میشه. یعنی بشر در جنبه معرفت، در حوزه معرفت، اون چرا که عقل او و دانش و تجربه او به او میدهد، نیازی ندارد که از طریق وحی دخالتی بشود و به او چیزی داده بشود. یعنی دیگه کار وحی نیست، ما هم بهش نیاز نداریم، باشه نباشه ما کارمون داریم انجام بدیم، تأمینیم، در واقع نیازی نداریم دیگه، مستغنی هستیم. در این بخش ها بشر مستغنی از دین. دین که ایشون عرض کردم، دین که ایشون میگه، مشکل اینجاست که این کلمه را بد به کار بردن، باید بگن نقل وحیانی، مراد اینه ها. ما هم که الان دیگه میگیم همین مرادمون هست، چون از نظر خود ما دین اوسه است از نقل وحیانی، ولی حالا ایشان اینجور گفته، پس موضوع بحث در واقع نیاز بشر به نقل وحیانیه، به هدایت وحیه. دقت کردین در چه چیزهایی به وحی نیاز دارد؟ در اون چیزهایی که از غیر وحی تأمین نمی‌شود. پس هر اون چرا که عقل انسان و دانش انسان به اون میدهد، اینجا عرصه حوزه و قلم رو به دین نیست، چون دین، چون انسان به اون نیازی نداره تأمین. نکته ای که بنده دارم این هست که اگر دقت بفرمایید، اگر نیاز انسان به دین را فقط نیاز معرفتی بگیریم، این حرف درست. اگر نیاز انسان به دین، یعنی به وحی، یعنی حالا به دین که میگیم یعنی به وحی، به نبوت، اگر نیاز انسان به نبوت و به وحی فقط نیاز معرفتی باشد، خب این حرف درسته. نیاز معرفتی ما به وحی و نبوت اونجایی است که غیر از نبوت و وحی نتوانیم اون را به دست بیاوریم. حرف درست نیست. اما عرض ما این است که نیاز انسان به وحی و نبوت منحصر در جنبه معرفت نیست که فقط نمیداند بداند، مجهولاتش را برطرف کند. این هست، منحصر نیست. ما دو دسته نیاز داریم به طور کلی به وحی، به نبوت. یکی نیازهای معرفتی که نمیدانم ها تبدیل به میدانم بشود، جهل ها برطرف بشه. دوم نیاز تربیتی. عرض بنده این است که ما دو گونه نیاز به نبوت و به وحی داریم، به هدایت های آسمانی داریم. بخش اولش اینه که مجهولات ما برطرف بشود، اون چرا نمیدانیم به ما بدهن. بخش دوم جنبه تربیتی است و اون چه که جنبه تربیتی دارد اعم است از این که بدانیم یا ندانیم، چون دانستن شرط لازم برای هدایت، نه شرط لازم و کافی. علاوه بر این که انسان بداند، یه عوامل دیگری هم روحی، عوامل روحی، عوامل روانی عرض می‌شود خدمتتون که در تربیت انسان نقش خیلی مهم دارد. در تربیت، چون بحث تربیته، یعنی دانستن نیز مقدمه از برای رسیدن به کمال مطلوب دیگه، به سعادت مند شدن، به سعادت مطلوب، کمال مطلوب. پس اگر ما از این زاویه به وحی، حالا به دین که میگیم یعنی به وحی و نبوت، از این زاویه نگاه بکنیم که حاجت الانسان الی النبوت و الی الوحی لا ینحصر بالمعرفه بل یعمها و تربیه و تزکیه، اگر از این زاویه نگاه بکنیم وقت دیگه این حرف حرف درست نیست. اصلش درست است، اصل اون حرفی که گفتن که بله اون چیزهایی را ما به دین یا به مثلا به وحی نیاز داریم که از جای دیگری برآورده نشود، اما برآورده نشود را باید دو جور بخوانیم، نیازهای معرفتی و نیازهای تربیتی. و اگر نیاز تربیتی را با نیاز معرفتی با هم ببینیم، در همه حوزه ها، ولی اونجاهایی که عقل ما میفهمه، ولی اونجاهایی که دانش ما هم به ما کمک میکنه و به ما علم میدهد، یعنی خلای علمی نداریم اما خلای تربیتی داریم، همواره داریم دیگه. اگر بشر بدوی باشد یا حضری و متمدن باشد هیچ فرق نمیکنه. دقت میکنی چه عرض کنم؟ طبق این بیان ها اینجور نیست که بگیم یک انسان غیر متمدن ساده ابتدایی که حالا تکنولوژی نداره، دانش نداره، تجربه نداره، این میخواد. نه، حتی اگر به عالی ترین مدارج از معرفت به جهان رسید، علمش، این علم دانشش، عقل تجربیش، یعنی هرچه رشد بکنه، نه تنها نیاز تربیتیش به وحی و به نبوت کم نمی شود و از بین نمی رود، بلکه بیشتر می شود. چرا بیشتر می شود؟ ای گفتی برای اینکه طبق همون ضرب المثل ساده معروف، چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. مرحوم شهید مطهری تو اون بحث انسان و ایمان خیلی زیبا اینو بحث کرده، واقعا خیلی زیباست، که نیاز انسان به ایدئولوژی وحیانی، ایشون میگه انسان اولا به ایدئولوژی نیاز داره، انسان غیر از حیوانه، انسان لاجرم یک ایدئولوژی میخواد، ایدئولوژی اینم باید ها نباید ها. بعد میگن سه نوع ایدئولوژی داریم، ایدئولوژی همشه از خدمتتون که فلسفی، ایدئولوژی های علمی، ایدئولوژی های وحیانی. بعد در ادامه میرن جلو میگویند انسان هرچه پیشرفته تر شود به لحاظ تکنولوژی و ابزار و فن و دانش تجربی هرچه قوی تر شود نیازش به ایدئولوژی وحیانی بیشتر میشود نه کمتر. این خیلی حرف است. این برخلاف این تصوریه که بعضی میگن آه ما دین برای این انسانهای ابتدایی بوده که اینا سطحش پایین بودن، ما دیگه خودمون بلوغ رسیدیم، حالا که بلوغ رسیدیم دیگه خودمون میفهمیم. اشکال کار این آقایان این است که نیازمندی بشر به وحی و نبوت یا به تعبیر شهید مطهری ایدئولوژی وحیانی را در مقوله فقط معرفت، اون هم در حوزه مسائل جهانشناسی و طبیعت شناسی و این چیزا دیدن. بله چون اینجا خیلی رشد کرده گمان میکنن دیگه مستقنی هستن، همه چیز میدونن. اولا حالا همه چیز آدم نمیدونه، علاوه اون جاهایی هم که حتی میداند چون همین دانسته ها غرور میاره، همین دانسته ها تکبر میاره. ان الانسان لیتقا ان راه استغنا، همین سخنرانی که در مبعث مقام معظم رهبری حضرت الله تعالی فرمودن ملاحظه کردید دیگه، چه سخنرانی زیبایی انصافا کردن. خدا حفظ کنه این مرد را، خدا شاهده هر وقت من این سخنرانی ایشان میکنه به عظمت ایشون بیشتر آدم به این میبره. و اینکه این مؤید من عند الله، این عادی نیست، نه یک نوشته نه چیزی، همینجور آدم در جمع، در این جمع سنگین اینقدر جامع صحبت بکنه زوایای مطلب را، خیلی واقعا توانمندی میخواد. من که هرچه در خودم نگاه میکنم که به هر حال یک کم و بیش چیزایی بلدیم، ولی که میبینم اصلا قابل مقایسه نیست، اصلا نمیشه مقایسه کرد، یعنی اصلا عادی نیست. چقدر زیبا واقعا، خدا شاهده من کیف کردم از این سخنرانی ایشان، چقدر زیبا تحلیل کرد جاهلیت مدرن که ما الان، یعنی بعثت نیاز امروز ماست، نه 1400 چند سال مثلا قبل گذشته تمام شده مال اونا بوده، نه اصلا بعثت رومل بعثت پیغمبر همین الان حرف ماست، نیاز ماست. چون بعثت آمده جاهلیت از بین ببره، جاهلیت هست همچنان، نه تنها از بین نرفته بلکه مدرن شده، جاهلیت مدرن. اون جاهلیت ساده عریان بی پیرایه حالا آمده یک پیرایه هایی هم پیدا کرده که کشفش و فهمش سخت‌تر شده، حالا چون بیشتر می فریبد. اون جاهلیت کسی را فریب نمی داد، بچه را زنده زنده تو گور کردن کسی را نمی فریبد. اما هواپیمای بی سرنشین بفرستی به عنوان مبارزه با تروریسم، مجلس عروسی زن و بچه ها رو بکشی، اینا تا میای بفهمانی به مردم که بابا اینا دارن آدم میکشن، اسمش گذاشتن مبارزه با تروریسم، کی حالا کجا میشه بفهمونه؟ اون وقت این همه بلندگوهایی دارن که نمیدارن صدا به کسی برسه، اصلا سانسور قرار میدن دیگه، خدا ان شاء الله ذلیل کنه. انجو قضیه یمن یک سانسور دیگه، ولی اگر رسانه ها سانسور نبود میگفتن الان دنیا همه برخواسته. این قضیه اسرائیل، اسرائیل چطور شد در قضیه حماس غزه؟ چون رسانه ها بازتر بود، این فجایع را به دنیا رسوندن. خب فطرت آدم ها بالاخره فطرت دارن دیگه، وجدان دارن، حرکت کرد. الان تو قصه یمن سانسوره، یه پرستیوی هست و یه مثلا چیزایی خیلی محدود کماویش گاهی میفهمن، همین که تو این کشتی نجات آمدن جمع شدن. مقصود هر چی که بشر پیشرفته تر بشود نیاز تربیتیش به وحی و به دین بیشتر میشه، نه که کمتر بشه. لذا عرض کردم خدمتون مرحوم خواجه نصیر در اون متن تجرید وقتی که نبوت را مطرح میکنه اینجور میفرموید، حالا عبارتش یادداشت کردم که بخوانم، میفرماید که البعثتو حسنتون لاشتمالها علی فوائده. اون وقت این فواید را اینجور میگه، اولی نشینه کم معاذدت العقل فیما یدل علیه، فیما یدل علیه، یعنی حالا میگم عقل میفهمه نیاز به نبوت نداریم، میگه چرا، بازم میاد یعنی تأیید میکنه. یک نفر که از جانب خدا آمده معجزه داره، ارتباط با عالم غیب داره، حرف عقل را تأیید کنه دلنشین تر میشه. درجه فرمودی؟ یعنی همونی را که عقل میفهمد، وقتی مهر تأیید یک انسان الهی، انسانی که مهر تأیید خدا پای برنامش خورده، یعنی هم معجزه دیگه. معجزه یعنی اون مهریه که خدای متعال پای این دعوتنامه اون میزنه، مهر خدا رو باید آدار کنی. خیلی اثر داره دیگه. که معاذبت العقل فی ما یدل علیه، جا که میفهمه. و استفادت الحب فی ما لا یدل، خیلی چیزا هم که عقل نمیفهمه در مسائل عبادی، حالا اینا که دیگه واضحه همه قبول دارن در حوزه عبادیات، اینا آقایون هم قبول دارن دیگه، اینا هم که سکولارن در عبادیات قبول دارن که دین اگه نباشه، یعنی وحی اگه نباشه، آدم را به جایی نمیتونه ببره. که خب که و استفادت الحکم ما لا یدل فی ما یدل فی ما لا یدل، بعد ادامه داره دیگه، حالا طول میکشه. و ازالت الخوف و استفادت الحسن و القب و نافع و الزار و حفظ نوع الانسانی، همین ادامه داره دیگه، ده تا یازده تا هست. ولی اخبار آخریش اینه، ولی اخبار بالعقاب و ثواب فیحصل اللطف للمکلم، اخبار میدهد از پاداش ها و کیفرهای الهی در قیامت، و این اخبار از پاداش ها کیفرها یعنی بشارت و انذارها لطف ایجاد میشه، این آدم رو برمی انگیزه، چون لطف مقربه دیگه، لطفونی که مقربه به طاعت. این بیان ایشونه، یعنی نگاه علما به مسئله نبوت و وحی نگاه فقط معرفتی نبوده که نیاز معرفتی ما برآورده بشه، نیاز تربیتی هم هست. دقت می‌فرمایید؟ بله. نه دیگه، انتظار بشر از دین انتظار بشر از دین بر اساس نیاز بشر به دینه. تا اینجاشو گفتیم خوبه، درست گفتن. مقصود از انتظار بشر از دین یعنی نیاز بشر به دین. گفتم حرف درستی است. نیاز بشر به دین در چه مقوله ای؟ یکی در مقوله معرفت، یکی در مقوله تربیت. نیاز داره. و اون فرمایش امیرالمومنین که حالا اشاره فرمودید، اشاره کردن دوستان در اول نهج البلاغه، همونجا هم شما ملاحظه کنید، میفهمد فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه، برای چه؟ لیستعدوهم میثاق فطرته. یعنی فطرت ما میگه یه چیزایی را میفهمه، اما این پیمان و میثاق فطرت را باید یاداوری بکنن، بگن آقا یادتون نره، فطرت را یادتون نره، از دقیقه تنبه دیگه. یعنی اینجا نمیخواد معرفتی بدهد، میخواهد فطرت را بیدار بکنه. فطرت که بیدار بشه خودش یک معاهدهی با ربش داره، به یاد اون معاهده میفته، تربیت میشه، یعنی در واقع بیدار کردن فطرته. و یذکروه منسی نعمته، بحث تذکره، تا این نعمتها را که آدم فراموش میکنه دیگه، توجه نیست که این نعمتها هست و از کجاست، اینا را یادآوری کنن. و یحتجو علیهم به تبلیغ، احتجاج بکنن با تبلیغ، با بیان مطالب و اینا احتجاج بکنن، ارشادشون بکنن. و یثیروا لهم دفائن العقول، عقل مدفون اینها را برانگیزن، در واقع هدایتشون بکنن، توصیه کنن، تشویق کنن تا این عقلشون رو به کار بگیرن، عقلشون استفاده کنن. و یراوهم آیات المقدره، نشانه های قدرت را به اینا نشون بدن، نشانه های قدرت تو عالم هست دیگه، یادآوری کنن که به اینا توجه داشته باشید. من سقف فوقهم مرفوع، آسمان، و مهاد تحتهم موضوع، زمین، و معایش تحییهم، این معیشت هایی که حیات اینا به اونا بستگی داره، و آجال تفنیهم، این مرگی که بالاخره میرسه، یادتون نره، امثال اینا. اینا همش میبینید از جنس چیه؟ از جنس تذکر و یادآوری و ارشاد، و بیشتر جنبه تربیتی داره تا معرفت بخشی. پس این نکته اول ما بود راجع به این کلام ایشان، که این سخن یک عیبی داره، اساسش درسته، اما اینکه نیاز را فقط نیاز معرفتی ببینیم بعد بگیم به وحی فقط اونجاهای نیاز داریم که ما نمیفهمیم، اگر فهمیدیم دیگه نیاز نداریم، میگیم نه اونجا هم نیاز داریم. بالاخره تذکر و یادآوری و بحث الگوی عملی و اینا هست. این نکته اولی بود که عرض کردم خدمت.
نیاز بشر به خداوند مثلا به همین آمیزه ها یعنی بخش از این نیاز بشر نیست تکلیفی که خدا برای بشر میده من نعمت هایی رو بده با شکر بکنه این تکلیفی رو خدا برمیده نیاز من نیست دیگه من
چرا؟ نیازم دارم دیگه به تکلیفم نیاز دارم من انسان به این که مکلف به تکالیف باشم من نیازمندم نه من نیاز دارم دیگه منافات که نداره که من چون نیاز دارم خدا هم لطف داره که نیازهای من را برآورده کنه همش نیازه دیگه انسان یک پارچه نیازه حالا اگر انشالله عمری شد و موفق شدیم از این گذشتیم برمیگردیم اون نگاه خوب متکلمین خودمون را متکلمین اسلامی را که در این مسئله بیان کردن عرض میکنیم که خیلی نگاه جامع و دقیقی دارن در علم کلام در بحث دین و نیاز به دین یا قلم رو به دین دو جا را باید مطالعه کرد دو تا مبحث را در متون کلامی و کلام اسلامی یکی مبحث تکلیف که در افعال الله بحث می شود تکلیف در افعال الله هست. یعنی در کشف المراد مثلا بخواید پیدا کنید الفصل الثالث من المقصد الثالث کشف المراد اونجاست مقصد الثالث فی ذاتهی و صفاتهی و افعالهی فصل سومش که افعال الهیه تکلیف اونجا بحث شد تکلیف چیست؟ شرایطش کدامه؟ غرض از تکلیف چیه؟ حسنش چیه؟ فلسفه اش چیه؟ ایشون اونجا بحث کرده دیگران هم دارن پس یکی بحث تکلیفه حالا حقیر البته یک بحثی دارم کتابش حالا چاپ شده الحمدلله به نام ضرورت و قلمرو دین این کانون اندیشه جوان که مجموعه این پژوهشگاه فرهنگ چاپ کردن اینا اونجا مفصل آوردن دیگه اون بحثا رو که متکلمان قدیم و متکلمان معاصر و ضرورت دین و هم شاید که بعد فلسفه دین و قلمرو به دینان مفصل تقریبا اونجا آمده این رو بعدا میگیم که نگاه جامع ولی الان خواستم همین رو عرض کنم که درست خداوند متعال ما را تکلیف فرموده چرا تکلیف کرده؟ چون ما نیاز به تکلیف داریم چه نیازی ما به تکلیف داریم؟ به زحمت بیفتیم مگر آدم دوست میدارد نیاز دارد که به زحمت بیفتد بله چون نابرده رنج گنج میسر نمیشود من نیاز دارم که تکلیف بشوم تا به استعدادام شکوفا بشه به کمال مطلوب برسم دیگه نیاز انسانه خداوند متعال به لطفهی و رحمتهی این نیازهای من را منبل نمیگذاره لذا تکلیفمون کرده یکی تو بحث تکلیفه یکی بحث نبوته مبحث نبوته این دو جا در کلام اسلامی بحث مربوط به دین که حالا امروزه میگن نیاز به دین دیگه بحث عنوان جدیدشه قلم رو به دین نیاز انسان به دین فلسفه دین این تو کلام اسلامی قدیم اینجا ها بحث میشه خب این نکته اولی بود که یه به نظرم به قدری کافی مستوفا درباره اش توضیح داده شد بله نکته دوم و نقد دیگری که در رابطه با این مطلب به نظرمون هر شبه که آمده این است که فرمودن برای قلم روشناسی دین باید توانمندی دین را هم ببینیم که حالا ما چه نیازهایی داریم آیا دین میتونه برآورده کنه یا نمیتونه برآورده کنه گفتن باید ببینیم دین تواناست یا نه برای این که ببینیم دین تواناست یا نه گفتن چه؟ گفتن گوهر دین را باید پیدا کنیم برای این که ببینیم که آیا دین میتواند به نیازهای اصلی ما پاسخ بدهد یا نمیتواند گفتن که این در گروه این است که ما گوهر دین را بشناسیم اما هیچ توضیح ندادن که گوهر دین چیه گوهر دین یعنی چی گوهر معمولا در مقابل صدف به کار میده دیگه میگن گوهر و صدف کما اینکه ایشون خودش جای دیگر هم در آثارشون اینا به کار بردن گوهر و صدف دین گاهی تعبیری به ذاتیات و عرضیات دین هم دارن در بعضی از جا ذاتیات و عرضیات اینجا نگفتن که این گوهر یعنی چه کجای دین گوهر دینه که اون وقت ما با توجه به اون گوهر دین ببینیم میتونه جواب بده یا نمیتونه جواب بده. چجوری نگفتم درباره اینکه گوهر دین چیست؟ گوهر اصلا مقابل صدفه دیگه، یعنی پوسته ای داریم، مغزی داره اون گوهر، یعنی اون مغز اون صدفی که هست که در دریا گوهر توش وجود میاد دیگه، این صدف قشره، گوهر اون لب لبا بشه دیگه، مغزشه به اصطلاح. چند تا قول هست. بعضی از دین شناسا گوهر دین، جوهر دین و گوهر دین را از مقوله اعتقاد دونستن، گفتن اون چیزی که آقا دین اعتقاد دارد، دستورات باید و نباید هم که داره، که از این بایدها و نبایدها، مثلا اخلاق و حالا بگیم احکام و اعتقادات، کدوماش گوهره؟ بعضی ها گفتن که گوهر دین اعتقاداته، اینا لایه های بیرونیه، لایه درونی گوهرین حالا یا به وقت ذاتی اعتقاداته. خب ایشون نگفتن آیا این مرادشونه؟ آیا مراد از گوهر دین همین اعتقادات را میگن؟ اونم اعتقادات هم مستحضر، خود اعتقادات هم یه عرض عریضی داره، مبدأ شناسی، معاد شناسی، نبوت شناسی، خب اعتقادات هم درجه بندیه دیگه. لذا در بین اعتقادات بعضی را میگن اصول اعتقادات، اصول اعتقادات، فروع اعتقادات. اصل این که خدا هست، خدا عالمه، این فرق میکنه با اینکه حالا صفات خدا عین ذاته یا زائد بر ذاته، خیلی فرق میکنه. توضیح ندادن. بعضی ها گوهر دین را از مقوله احساس دونستن. اگه یادتون باشه یک جلسه اون اوائل که وارد شدیم عرض کردم یک مطلبی که ابعاد و اضلاع و زوایای دینتون هست چیا بود؟ اگه یادتون هست گفتیم در دین یک مفاهیمی ابعاد گوناگونی مطرح می شود، هر کسی آمده، یعنی بعضی آمده از این جنبه ها نگاه کردن دین رو اونجوری تعریف کردن. چه بود؟ مثلا اعتقاد بود، بعد اعتقادی دین، احساس بود، معرفت بود، هر میشه خدمتون که عمل بود. بعضی از دینشناس‌ها که حالا شخص شاخص‌تر از همه‌شون هم که معروفه دیگه، هر وقت این کلمه گفته میشه اسم این آقا به ذهن میاد، میشه لایر ماخر که دینشناس معروفی است، ایشان گفته گوهر دین چیه؟ گوهر دین چیه؟ احساس وابستگی مطلق. دین اون گوهرش اینه. ایشون از بعد روانی و روحی به دین نگاه کرده، احساس اتکای مطلق، وابستگی مطلق، گفته این حقیقت دینه. اون چیزایی که مربوطه مثلا به اعتقادات میشود و اعمال و اخلاق و اینا، ایشون میگه اینا ثانویه، اینا گوهر دین نیست. این معنیش این است که اگر کسی در این زمینه ها اختلاف کرد و گفت قبول ندارم چه گفتم، میگه حالا مهم نیست، قبول کردی نکردی، اونا قبول داشته باش، تو با مایی، تو با ما هستی. چون ایشون آقای شلایر ماخر به اصطلاح امروزی ها یه چهره حوزوی دانشگاهی بوده، امروز دیده میگن فلانی استاد حوزه و دانشگاه، مثلا دیده ایشون یه چهره ای بوده، هم کشیش بوده، روحانی بوده و هم دانشگاهی بوده. بعد در اون زمانی که ایشون زندگی میکرده یه عده رومانتیک ها، اون گروه طرفداران اصطلاح اهل احساس و ذوق اینا بودن در غرب، بله، وقت اینا نسبت به دین بی‌اعتنا بودن. کدام دین؟ همون دینی که از کلیسا مثلا تبلیغ میشد، اینا نسبت به او بی‌اعتنا بودن. ایشون سخنرانی کرده در دانشگاه درباره دین، آن ریلیژن، چند تا سخنرانی داره درباره دین، دارن کتابی هم هست به نام آن ریلیژن، این درباره دین که سخنرانی ایشونه. حق حرفش به اون، پیامش به اون مخاطبانش، مخاطبانش که شعرا و اهل ذوق و هنرمندان اینو بوده، گفته شما چرا با دین مخالفید؟ شما حتی دینداری، بی خودکی با دین دارید دعوا میکنید، چون شما همتون اهل ذوقید، اهل هنرید، اهل احساسید، دینم یعنی احساس، شما اصلا بخواد یا نخواد دین دارید. این بعدش نه، حالا میاد تو بعضی از این آداب و رسوم و دستورات کلیسا میگه این کارو بکن، شما میگه قبول نداریم، خب مثلا اون تعمید مثلا اون قبول نداشته باشه، خیلی مهم نیست، همین که شما دارید که احساس از احساس من، تا شما احساس رو اصلاحش کنید، این احساستون رو اصلاح کنید میشید دیندار. احساس اتکای چه؟ مطلق. گفته گوهر دین اینه. حالا آقای دکتر سروش اینو میگه، آدم باید روشن حرف برشون روشن بکنه دیگه، مبهم نگه. گفتید گوهر دین، خب گوهر دین یه دین میگن اعتقادات، یه دین میگن از مقولی احساس مثل این بنده خدا. بعضیا مثل کانت دین و حقیقت دین را چی دونستن؟ جوهر دین را، اخلاق. چون اصلا آقای کان معتقد هستش که از طریق عقل عملی و وجدان اخلاقی ما به خدا میرسیم. جوهر و گوهر دین همون اخلاقه. البته اون اخلاقی هم که کان تعریف کرده یک اخلاق خیلی سختی است، مستنظر ایشون اون نظریه‌ای که در اخلاق مطرح کرده، ولی به هر حال وارد شده دیگه. حالا آدم قویی بوده در مجموع، کان متفکر برجسته است، کار نداریم. حالا ما برقدر بعضی حرفاش قبول داریم بعضی قبول نداریم، ولی روی هم رفته شخصیت برجسته ایه. حالا نقد عقل نظریه‌اش مشکل پیدا کرد، نقد عقل عملی آمد. در عقل عملی خلاصه تلاش کرد که خدا را، اعتقاد به خدا را، ایمان به خدا را تثبیت بکنه، معاد را تثبیت بکنه، حیات بعد از مرگ را تثبیت بکنه. یعنی این سه تا مطلب: بقای انسان، وجود خدا، حیات اخروی. بالاخره اینا را می‌خواست، این سه تا اصل دینی را یه جوری تبیین بکنه از این راه اخلاق، از باب اخلاق. حالا آیا گوهر دین همون جنبه اخلاقی دینه؟ اخلاق عرفان، یعنی اون احساس جنبه عرفانی خو اینا فرق میکنه دیگه. یا شعائر، بعضیا جنبه شعاری دی شعائر را خیلی مهم میگیرن، تکالیف و برنامه های عملی دین را خیلی مهم میگیرن. میگن اینطور نیست. مثلا ما در خود روایت اونم داریم که فرق بین ایمان و کفر لیس الا للصلات، یعنی اگه کسی نماز بخونه مؤمنه، اگه نخونه میشه کافر. این نشان میده که نماز خیلی مهمه دیگه. لذا تعبیر به عمود الدین هم داریم درباره نماز، تعبیر به معراج المؤمن هم داریم. یعنی از هر جا به نماز نگاه بکنی میبینی که یه سر و گردن بالاتره، هم معراج المؤمنه، هم عربی شاهد که عمود الدینه، هم اول ما ينظر فيها يوم القيامه ان قبلت قبل ما سواها ان ردت رد ما سواها. خیلی مهمه دیگه. حالا یک کسی بگه اصلا گوهر دین نمازه، اعمال از جمله نماز. به روزه میرسیم، دوباره روزه از صوم لی و انا اجزا بهی یا انا اجزی بهی، روزه از من است و خود من جزای روزه ام. خیلی مهمه دیگه، خیلی مهمه. خدای متعال خودش جزای روزه است. یا نه، حالا اجزی بهی، من جزاش هم هیچ کس دیگه نمیتونه بده، من خودم میدهم. هر کدومش بگیم مطلب خیلی بالاست دیگه. یا حالا از یک طرف دیگر عرض شد که حب اهل البیت، الولایه، الولایه. گوهر دین چی است؟ الولایه. البته ولایت الله، ولایت رسول، ولایت اهل البیت، که تجلی ولایت الله در نبیه، در نبی هم در امام و در ائمه است. ولایت دیگه، ولن یناد بشیء کما نودی چی بالولایه. میخوام بگم یعنی یه چیز ساده ای نیست که شما یه چیزی مبهمی بگیم، یه چیزی مبهمی بگیم، بعد یک بحث مهمی را بر یک چیز مبهمی مبتنی کنیم. این اصلا از باطن متدولوژی واقعا عیب داره. یک حرف خیلی اساسی و مهم میخوایم قلم روشناسی دین بگیم، بعد یک لفظی گفتیم مبهم، گوهر دین را ببینیم چیه. خب گوهر دین چیه؟ کدوم اینا مراد شماست؟ پس این هم یک نکته که این گوهر دین چیست معلوم بشود. خب حالا کدوم را انتخاب بکنیم؟ دلیل میخواد دیگه. همینطور که آدم نمیتونه بگه آقا من امشب خواب دیدم گوهر دین چه است، این که فایده ندارد که. بخواهی دلیل عقلی میخواد یا دلیل نقلی میخواد، اینطورا که نیست که. این حالا اول، اینم ثانی، اینم یه نقطه. حالا از این بگذاریم اصلا، دقت به عرضم کنیم. حالا گوهر دین هرچی شد، گفتید که حل دین الا الحب و البغض، اون بحث حب و بغضه، اون خشیت است، خشیت انما یخشى الله من عباده العلماء. او مرحوم آیت الله مشکینی وقتی این آیه رو میخوان الله رحمت کنه، دست اخلاق میفرمود در تفسیرنا، فرمود که انما یخشى الله من عبادهی العلماء. ایشان اینجوری بودن. بله آیه هست انما یخشى الله من عبادهی العلماء. بعد ایشون حالا رو شوخی جدی میگفتش که نه انما یخشى الله من عبادهی العلماء. در علما میترسه، یعنی علما اگه هوای خدا رو داشته باشن بقیه مردم حواسشون جا هست. خب خیلی هم مهم البته، حالا کاری نداریم. صنفان من امتی اذا صلحا صلحت امتی و اذا فسدا فسدت امتی. قیل یا رسول الله من هما؟ قال العلماء و الامراء، دولت مردان، رجال سیاسی و رجال علمی. واقعا اینجور اینا شوخی نیست که خیلی مهم. امام رضوان الله علیه یادم هست برای خبرگان رهبری سخنرانی میکرد، بعد فرمود علمای بلاد مواظب باشن اختلاف نکنن با هم، که اختلاف بکنید مردم با هم اختلاف میکنن، اختلاف شما منشأ اختلاف مردم میشه، وحدت شما وحدت منشأ وحدت مردم میشه. خب امام بود رضوان خدا بر او، واقعا شخصیتی بود. بعد میدونست که این الان یک چیزی ممکنه تو ذهنشون باشه که دفع ده کرد، فرمود نگویید برای خداست. این گفت آقا ما اختلاف میکنیم به خاطر رضای خدا، همونجا بلافاصله فرمود آقا، فرمود نگویید برای خداست که قطعا برای خدا نیست، برای نفس است. میگفت برای خدا نیست، یعنی اختلاف نکنید با هم دیگه. ممکنه انسان اختلاف نظر داشته، مستحضری داره، ایمان که نمیگه اختلاف نظر داشته باشید، که این اختلافاتتون را اجتماعی نکنید، به جان هم نیفتید. و ایشو خودش میگفت که در مجلس باید طلبگی باشه، به سبک طلبگی، یعنی بحث کنید، گفتگو کنید، اشکال بگیرید. ولی نه، این که در مقام عمل جبهه گیری های عملی خطرناکه. دقت میفرمایید الان دیگه بحث های شما هم الحمدلله میدونید، ولی مبتلا به واقعا. اگر میشد که اصلا این نظام اسلامی ما نه نماینده های مجلسش، نه رئیس جمهورش، نه اینایی که میخوان بیان توی صحنه های عملی باشه، اصلا آخوند نباشن، اگر واقعا میشد که غیر آخوند بود بهتر. چرا؟ به دلیل اینکه هی اینا رو برو هم وای میسن دیگه، ولو بگنن به قصد برای خاطر خداستا، ولی خب در اذهان مردم بد میشه. بله اینا ضربه میزنن دیگه. بله اگر میشد خیلی خوب بود، ولی خب نمیشه دیگه، از باب اضطرار چاره ای نیست. ولی اگر میشد خوب بود، یعنی عکس یه طلبه به دیوار نمیچسبی در تبلیغات انتخاباتی، چون یه عده میان همینا میکنن میریزن کف خیابون، بچه‌ها مدرسه روش راه میرن دیگه. وقتی بچه مدرسه ای با پاش روی عکس روحانی رفت، این دیگه این روحانیت در نگاه او چه وزنی داره؟ الان تظاهرات که میکنن، اگه بخوان به یه کشوری دیگه حسابی اون در واقع نگاه منفی خودشون را چیز بکنن، پرچه میشن زیر پا میدارن دیگه. دیگه این نیست، این در واقع خیلی بده. اینا هم حواستون بوده است، نه اینا تأثیرات خیلی منفی داره. منتها اون حقانیت اساس روحانیت یک، ولایت مردم و ایمانشون به اساس کار که ولی السلام علیه، دو اینا را کنترل میکنه. یعنی والا اینا خیلی آثار منفی داره، تخریبی داره، ولی اون اصالت اینا را یه مقداری چیز میکنه، در واقع اون آثار منفیش را میشکونه. همچنان میان پشتش نماز میکنن، همچنان مثلا پای منبرش میشینن سخنش گوش میکنن. اینا به خاطر اون اصالت های روحانیت که الحمدلله هست مردم الحمدلله. خب پس اینم نکته دوم بنده، نقد بنده که آقا این گوهر دین رو ما از اون بگذاریم، یه کلمه دیگه بگم الان وقت گذشت. سلام ما، شما حالا گوهر دین رو گفتید، اعتقادات هست، نمیدونم هر چه هست، اینا که گفتیم، کی به شما یا کی به ما گفته؟ به چه دلیل میگید توانمندی دین در رفع نیازهای بشر وابسته به گوهر دین هست؟ به چه دلیل؟ نه آقا، دین هم صدف دارد هم گوهر دارد، این مجموعه صدف و گوهرش با هم به نیازهای ما پاسخ میدن. به چه دلیل شما میگید که اگر بخوایم ببینیم دین میتواند به نیازهای ما پاسخ بده یا نه، بعد بریم گوهرش بشناسیم؟ چه فرق میکنه؟ صدفش هم میخوایم، گوهرش هم میخوایم. اون گوهر باید در این صدفه حفظ بشه، این صدفه هم باید اون گوهره رو داشته باشه، هر دوش لازمه دیگه. از باب مثال اگه بخوام یک مثالی من عرض بکنم که این مطلب روشن بشه، کل واحد از ما، کل فرد از ما، مگر دو تا از دو جنبه تشکیل نشدیم، بدن و روح عقل. خب گوهر ما عقل ماست دیگه، معلومه. گوهر وجود انسان عقل انسانه، گوهر وجود انسان نفس و روح آدمه، بدن که نیست که، لذا بدن تو قبر میمانه و بدن میپوسه. ولی الان اگر ما بخوایم یک کارایی بکنیم، آثار وجودی ما آیا مستقیما و منحصرا مال نفس و عقل ماست که گوهر وجود ماست، یا نه برخی از آثار وجودی ما اصلا بدون این صدف ما، بدون این بدن ما امکان نداره؟ هر دوش لازمه. خیلی خب، دین هم صدف دارد هم گوهر. به صدفهی، به گوهرهی، به نیازهای انسان پاسخ میده. شما به چه دلیل میگید که برای اینکه ببینیم دین میتواند پاسخ بدهد یا ندهد، گوهرش را باید بشناسیم؟ نه، هم گوهر دین هم صدف دین، هر دوتا با هم البته هر کدوم یه شأنی داره. شما مثلا یک کسی گفت آقا گوهر اعتقادات، صدف اعمال احکام، مثلا باشه این اعمال و احکام یک نیازهایی را حل میکنه، اون اعتقادات یک نیازهایی را حل میکنه، روی هم رفته نیازهای آدم را جواب میده. اینم یک نکته. خب حالا این نکاتی بود که راجع به این بحث مقدماتیشون عرض کردیم. انشاءالله عمری باشه جلسه آینده بریم سراغ اون دلیل ایشان. دو تا دلیل گفتیم خدمتتون که چرا نمیتوانیم قلم رو بدین را بریم سراغ خود کتاب و سنت ازش بپرسیم که آه قلم رو به شما کجاست. ایشون میگه نمیشه، ما قلم رو بدین را باید قبلا بفهمیم، از عقل بفهمیم. دلیلش را قبلا گفتیم، بعد انشاءالله بحث میکنیم. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.